أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل في المبادئ الأحكامية بعد تعريف الحكم أن وجود منطقة الصراط في الشرع بمعنى عدم ثبوت حكم للشارع فيها باطلة، يعني منطقة الصراط بهذا المعنى باطلة جدا، وهذا خلاف ضروري الدين لما ثبت بالأدلة القطعية أنه ما من شيء إلا وله حكم في الإسلام. نعم، منطقة الفراق بمعنى خلو الواقع عن الحكم الأولي أو تقدم الحكم الثانوي على الأولي أو كونه أن يكون للشارع مثلا حكما في جميع مجالات العوارض الثانوية بحث آخر، وإلا التعبير والاعتقاد والالتزام بمنطقة الفراغ بمعنى فراغ الواقع أو الفراغ عن حكم الإلهي في شيء من الأشياء في أمر من الأمور باطل جدا. والنقطة الثانية أنه لا اختصاص للأحكام الأولية والثانوية ببرهة من الزمن أو قطر من الأقطار، وعامة لجميع المكلفين في جميع الأعصار، إلا أن يكون الحكم في كيفية جعله وتشريعه لعنوان عارض، فذلك العنوان عرض مثلا في بعض الأمكنة دون الأمكنة الأخرى، فإلا على النحو الكلي لا يمكن القول لاختصاص الحكم الأولي أو الثانوي بزمان أو مكان خاص. النقطة الثالثة أنه لا ريب في صدور بعض الأحكام بعض النصوص عن الأئمة عليهم السلام تقيةً، ولكن يتوهم بعض الأخباريون، يعني بعض الأخباريين توهموا أنه يمكن للشارع أن يكون أن يصدر منه من الأئمة عليهم السلام حكم مخالف لمذهب أنفسهم، يعني لمذهب الأئمة، و مخالف للعامة أيضا بإحداث قول ثالث لا يخالف الحق ولا يخالف العامة، فيجوز التقية بهذا المعنى بداعي إيجاد التفرقة، مثلا إظهار التفرقة في المذهب مثلا أو تكثير المذهب، لأن يكون هذا مانعا أو أمانا من هجمة العامة، من مثلا مخالفة العامة، بمعنى أن العامة إذا رأوا أن هذا القول قول يخالف مذهب أنفسهم يرفعون أيديهم عنهم ولا يؤذوهم ولا يقتلوهم، بس صيانة للدماء وحفظا لكيان المذهب يجوز للإمام عليه السلام أن يتفبه بحكم ولو كان مخالفا للحق ومخالفا للعامة بإحداث قول ثالث. هذا القول فيه وجوه من الإشكال يأتي بيانه ثم يقع الكلام في مراتب الحكم. اختلفوا في مراتب الحكم، هل ما يكون مرتبة الحكم واحدة، هل للحكم مرتبة واحدة أو مرتبتان أو مراتب ثلاث أو أربع مراتب. في كل ذلك اختلاف، لكل قول وقائل يأتي بيانه، وما هو الحق في المقام نبينه إن شاء الله. اما تفصیل اینکه قبل از اینکه وارد این بحث امروز بشیم، اون بحث دیروز هم صاحب جواهر که اون نکته رو که داشت، خب البته ایشون تعریف کرده بود به انشاء انفاذ من الحاکم که عرض کردیم این تعریف حکم قضایی است. اللهم الا اینکه خب بگیم بحث به اون قرینه که در مقام فرق بین حکم فتواست، مقصود ایشون خصوص حکم قضایی بوده، یعنی فرق بین فتوا و بین حکم چی آقا؟ قضایی، نه مطلق حکم. ولا یبعد که از کلامشون این ظاهر بشد، کما اینکه به نظر میرسد همین ظاهره که ایشون اساسا فرق بین فتوا و حکم رو میخواد بیان بکند. اگر مقصود ایشون اساسا فرق بین فتوا و حکم باشد، اشکال برشون وارد هست. یعنی فرق بین فتوا و حکم این است که فتوا در واقع اخبار فقیه هست از حکم الله، اخبار مستنبته من الادله هست از حکم الله، این فتوا هست نفس اخباره. و اما حکم اون مفتابه هست، متعلق فتوا هست، اونی که فتوا به اون تعلق میگیرد، که همون معنایی که دیروز تعریف کردیم معتبر، اونی که شارع اعتبار کرده. ولذا این اگر در مقام فرق بین فتوا و حکم باشه اساسا اشکال وارده، اما اگر چنانچه نه، مقصودشون فرق بین فتوا و خصوص حکم قضایی باشه، که یعنی میگه الفرق مثلا بین فتوا و حکم، یعنی حکمی که در مقام حکومت و خصومت فصل خصومت از قاضی و حاکم صادر میشه، فرق بین این خصوص حکم قضایی یا حکومی و بین چی آقا؟ فتوا. اگر مقصودش این باشد، بعد اشکال داشته وارد نیست، اصلا واضح روشنه. بله، مضافه به این که اساسا در هر صورت باز اشکال برش وارد هست، چون تعبیری به انشاء کرده، انشاء ولو حکم قضایی هم باشد، خود انشاء حکم چی آقا؟ نیست. لذا میگن انشاء الحکم، یعنی انشاء یک او علی الحکم لیس به حکم فی نفسه. انشاء خودش عملیه و فیده نفسانی شخص منشی هست که قاضی بشه. خب همه اون مطلبی که ما الان اینجا در سر نشستیم امروز این است که اولا که این منطقه تو فراغ، من این بحث رو مطرح کردم به خاطر اینکه این قضیه تداعی میشد که بعضی از محققین این واژه و این عنوان منطقه تو فراغ رو در مکتوبات خودشون در حلقات شهید صدر و در غیر حلقات بعضی ها مطرح کردن امروز این مسئله رو، اگر این گمان بشد که مقصود از منطقه الفراق یعنی الفراق ان ثبوت حکم ان ای حکم ان فراق الفراق ان ای حکم، یعنی اگر این باشد که ما یک منطقه داشته باشیم، منطقه یعنی به این معنا که در امری از امور شرع از امور جاریه ما مسائل مستحدثه یا غیر مستحدثه ای که بشر بهش مبتلا هست، در پاره ای از مبتلا به بشر از موضوعات از اون چرا که ینبغی و باید انجام بده، شارع در اونجا حکم نداشته باشد، مثلا که اونجا باید مثلا برای عقلا رجوع بکنیم یا مثلا به عقل رجوع بکنیم و یا به ادله دیگر، این توهم توهم درستی نیست. هیچ امری نیست که شارع مقدس در اون حکم چی آقا نداشته باشه. بله فقیه ممکن است بهش نرسد، نتونه درسد، اما اینکه شارع هم گذاشته باشد در هر موردی حکم نداشته باشد، این درستی آقا نیست. شارع حکم دارد، مگر در جایی که عقل بدیهی در اون مورد حکم داشته باشد، که در اونجاها هم حتی شارع ارشادن باز به احوق دارن، مثل ظلم که احوق دارن مستقلن، مثلا خب روایات آیات کتاب سنت ناطق به نهی از ظلم و تقبیح ظلم و اینا هست. یا فرق بکنید حالا از مواردی که عقل حکم دارد چیه؟ وجوب طاعت خالق مالک اصلی و حقیقی، منعم نعم اصلی. خب این هم باز شارع در اینجا ارشاد کرد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خب این هیچ چیزی نیست که شارع فسوق نداشته باشد. حالا یا ارشادن به عقل، البته فقط عقله که وجد فی نفسه است، و الا من غیر از عقل بعد شرع هیچ حجت دیگری مستقل چی آقا نداریم. و شارع علایالن در همه چیز حکم داره و این معید است به نصوصی که من عرض کردم در این بدایع بعد از نصوص هم آوردیم، بلا اینکه این از ضروریات مطلب واضحی هست، ولی معذالک نصوصی که اینجا ما اشاره کردیم بعد را آوردیم. مثلا در این روایتی است که دارد کن نام الرضا علیه السلام به مرد تجتمع نافد جامع یوم جمعه فی بعد مقدم اینا فادارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها. نقل و مجلس در اون مجلس سخن از ولایت بود، ولایت ائمه علیهم السلام، که این ولایت غیر از خلافت نبی، غیر از خود نبوت، آیا مثلا چقدر باید حجیت داشته باشد، دامنه چی هست، نتابش چی هست، در مقوله ولایت خلاصه اختلاف دیگران رو که خب مخالفین بودن نقض شده. فدخلت و علی سیدی، من بعد از اون میگه خدمت حضرت رسیدم، یعنی امام رضا علیه السلام، فعلمته خوض الناس فیه، که مردم چقدر در این امر امامت با هم کشمکش و اختلاف دارن. فتبسم علیه السلام ثم قال یا عبد العزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم ان الله عز وجل لم یقبل نبیه حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان کل شیئن بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس کاملا. جمیع ما یحتاج الیه الناس کاملا یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز خدای تعالی که بشر بهش نیاز داشته باشد شرع مقدس از اون جانب باشه، همه رو حکم داره، بیانم کرده. فقال ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این آیه شریفه رو حضرت به این معنا تفسیر فرمودن، و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمره، که این در اون حجة الوداع نازل شد، این آیه که آخر عمرش بود، بعد از این کتاب تمام شد، نزول آیات تمام شد. بعد فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و امر الامامه من تمام الدین و لم ینزع صلی الله علیه و آله حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و اقام لهم علیا علما و اماما و ما ترک شیئا تاج الیه الامه حتی بینه فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه. این لم یکمل دینه به همون معنایی که خودشون فرمودن دیگه، در همین عبارت خوندم دیگه، نه جمیع ما یحتاج الیه الناس لم یکمل دینه و فقط رد کتاب الله و من رد کتاب الله فهو کافر بهی. یا در این بیان روایت صحیحه دارد که از امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود در صحیح ابن مسلم الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع اما یحتاج الی یحتاج الی، آنچه را که بهش نیاز باشد برای امت چی آقا بیان کرده. و یا اینکه در اون حجة الوداع که دارد که حضرت فرمود که ما من شیء یبعدکم عن النار الا و یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، و عکسش که حضرت فرموده مثلا، یا در روایتی دارد که ما ترک الله والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول الی آخر. این روایات فراوان هست، من بخشی از اینا رو که کاری میاری که آوردم در حد فوق حد استوازه هست و روایات متواتر هست. این روایات علاوه بر این که خود آیات شریف هم که حضرت به شرن استناد کرده، اون آیات هم دلالت بر این دارد، و علاوه بر این هیچ حکمی هم اختصاص به زمانی ندارد، الی یوم القیامه هست که اون هم کتاب و هم سنت و ضرورت هست، قائم هست بر این مطلب که علی ایان کسی گمان کند که منطقه الفراق کما این که بعضی توهم کردن به این معناست که یک بخشی از مسائل و ما یحتاج الیه العباد مثلا چاره در اون مورد حکمی معین نداشته باشد، موکول به عقل و عقلا شده باشد، این توهم درستی نیست. بله، خب این یک نکته ایست. بله، حسن منطقه الفراق مرادش این نیست که شهید صدر میگه، ولی عرض کردم بعضی از اون کسانی که در این مورد مقاله نوشتن از کلامشون اینطور که ان ظاهر میشد، این اون منطقه الفراقی که شهید صدر میگه نیست. خب خودش نیاز به بحث جدایی دارد، ما الان اینجا نمیخوام اون رو بحث بکنیم. حاصل کلام شهید صدر این است که در مسائل مثل احکام ثانویه، مخصوصا در مسائل حکومی، که شارع منطقه الفراقی برای شخص فقیه گذاشته است. بله، برای فقیه گذاشته، دستش رو باز گذاشته، گفته که شما این ولایت رو به شما دادم در این مطالب، در این مسائل مربوط به شئون و حکومت، من این ولایت رو به شما گذاشتم که شما آنچه که به مساله اسلام مسلمین تشخیص میدید حکم کنید، که حکم شما بر احکام اولیه چی مقدم است. این مقصودش در منطقه الفراق من الاحکام الاولیه به تشخیص حاکم علی اساس مصلحت اسلام المسلمین. و یه مطلب دیگه اش که حالا جاش بس باید بماند که من همین مقداری که اجمال عرض کردم در ذکر شریف شما باشد داره. خب
احتیاج احترازی اینجا
بله
یحتاج الی الناس.
بله دیگه،
اگر اعتراضی پس چرا در اینجا فرمودید ما من شیئن الا ولو حکمان؟
خب ما من شیئن الا ولو حکمان اون دیگه واضح گذاشتیم، ایفاده به بزرگ کردیم، یعنی خداوند برای چیزی که عبث است و به اصطلاح بشر هیچ نیازی به اون ندارد که به قرینه عقل که عبث از خدای تعالی قبیحه، به اصطلاح اون که صادر نمیشد، که اون چیزی بشر نیاز نداره. مثلا چی از فرض بکنید که به قول اون آیه شریفی که دع ما لا ینفعک ولا یضرک، اون حکمی که هیچ نفع و ضرری برای بشر چی آقا نداشته باشه از افعال و از امور، که نفع و ضرری نه برای دنیای انسان نفعی دارد و نه برای آخرت انسان نفعی دارد. توجه فرمودید؟ اینجا عرض میکنم که در این گونه موارد خب وقتی که نفعی ضرری ندارد، چیز عبثی است، احتیاجی برای بشر نیست که حکم اون رو بدوند، لذا بشر در اونجا حکم ندارد. در بعضی روایات حضرت سوال کردن از حضرات ربات، حضرت فرمود که خب اون چرا که به شما نیازی نیست، لازم ندارید، اصلا سوال از اون نکنید، ولش کنید اون رو، اسکتو اما سکت الله عن. سکت الله عن یعنی همونی که بشر احتیاج ندارد. بله، عرض کنم که یک مطلبی که اینجا خیلی مهم بین است که آقا کلیه خطابات شارع بارها هم عرض کردم، بسیاری از نصوص خطابات شخصیه هست، ولیکن باید تعبیر برده بشه به کلیه حقیقیه، چون شأن شارع که ائمه علیهم السلام و نبی مکرم اسلام خدای تعالی در قرآن مجید، این شأن تشریعه و اقتضای شأن تشریع قطعا و به ضروره این است که حکم به نحو چی جلب بشه؟ آقا به نحو قانونی، خطاب قانونی میگن، معناش همینه. امام اولین بار در این تعبیر از امام راحل هست، قبل از این کسی نداشته، یعنی همون قضیه حقیقی کلیه، یعنی شارع در مقام بیان قانون زندگی است، برای شخص خاصی چی آقا نیست. اگر به زراره میگه این کارو بکن این کارو بکن، چه سوال کرده یا محمد مسلم خطاب حضرت بهشون میگه این کارو بکن، این ازواب گفتن ایاکه عنی وسمعی یا جاره هست، بله، مگر بعد از احکام اختصاصی به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه که نماز شب بر او واجب بود توجه فرمودید، یا بیش از اربع زوجات بر او چی بود آقا؟ جائز بود که بر به طور کلی بر بقیه بشر چی است آقا؟ حرامه جمع بین اینها. بله جای شک نیست، وقتی که با مبنای شرع رو فهمیدیم به ضروره و دلیل اثبات کردیم،
دلیل خاص داریم اون کلی رو قبول داریم، ولی در این دلیل خاص برای شک کردیم اینم جزء همونه،
شک نمیشه عرض کردم، چون ما به ضروره میدانیم که هیچ حکمی به غیر از دو سه مورد چند مورد معدودی که به نبی مکرم اختصاص داشت و بعضیش به امام مثل غسل که الامام لا یغسله الا الامام، غیر از این چند تا حکم معدود دیگه ما به دلیل قاعده اشتراک که خودش دلیل دارد، اجماع دارد، نصوص دارد که احکام مشترکه، نه اشتراک بین عالم و جاهلا، اشتراک بین جمیع مکلفین، یعنی عدم اختصاص حکم به شخص خاصی، این به ضرورت دین ثابت در جای خودش. وقتی که میدونیم دیگه جای شک چی آقا نیست، احتمال این که این حکم اختصاص به شخص زراده داشته باشد، هیچ کسی دیگر این حکم نداشته باشد، این احتمال از اصل ملغاست. التفات فرمودید حالا زراره از اون مثال گفتیم هر کسی باشد. بله حکمی علال واحد حکمی علال جماعه از نبی مکرم اسلام و روایاتی هست و اجماع هست و ضرورت دیگه. بله 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 درست، اونا حکم نیست، اونا احکام شرعی نیست، اونا ارشاد هست به آنچه را که بشر در معکل و مشرب و در این میوه‌جات و در این غذاها ارشاد میکنند حضرت که این برای شما خوبه، اون اصلا حکم شرعی نیست. خب اون احادیث عرض کردیم که اختصاص شخص ممکن داشته باشه، نه شخصا، اونم شخص نیست، اون مثلا یک شخصی میاد حضرت مزاجشو میداند، مزاجش حاره مثلا توجه فرمودید، یا فلان خصوصیت دارد، فلان خصوصیت دارد، حضرت میدوند، علم دارد، حالا یا از خودش سوال کرده یا به علم خودش میدونه، اون نسخه رو برش تجویز میکند به حسب طبع خاص مخصوص به این شخص، به البته نه خصوص این شخص، مثل اینم در دنیا زیادن، هر کسی که مثل این طبع داشته باشد، ولی ما میاریم در اینجا طب و صادق را مندازیم برای همه خلاقات یکسان میگیم که این رو تجویز بکنیم، نه اون فرق دارد، اجازه بده اون طب یه فرق دارد، طب تأثیر تکوینی خارجی باید داشته باشد، ولذا مزاج تأثیر دارد در این تکوین، هر دارویی به حسب مزاج خودش ملائم هست، به مزاج دیگر ملائم نیست، اما قانون الهی شرعی، قانون الهی شرعی برای همه بشر هست، البته اونجا هم سنف سنف دارد، مثلا برای مریض یه جور حکم دارد، برای نساء یه جور حکم دارد در مواردی، برای بعض از اخشار، منطقه اونم باز به نحوه چی است آقا؟ کلیه، لکل من اتصف به هذه الصفه على نحو القضية الحقيقية في جميع الأقطار إلى يوم القيامة. البته ادوار خصوصیت دارد، منتها اعتقاد ما این است، اعتقاد امامیه این است که تا قبل از اسلام ملاحظه ادوار در تشریع شد، اما بعد از اسلام ملاحظه ادوار و امکنه به حکم ثانوی شده است و الا حکم اولی الى یوم القیامه همان است، چون شاره مقدس حد نصابی از رشد عقل بشر رو در عهد نبی عالم بود که این قابل هست، این حد نصاب تا قیام قیامت این احکام اولی برای همه بشر باشد، البته اختلافاتی که بعداً به مناسبات مختلف و عوامل مختلف طبیعی و غیر طبیعی ایجاد میشد به حکم ثانوی علاج کرده. همین مقدار رو عرض میکنم که اتفاق بفرمایید، چون اینا مباحث طولانی هست، به همین مقدار. خب اما بعضی از اخباریین در بحث تقیه، آقا ما دو بحث داریم، تقیه کلی من عرض بکنم، یه بخشی از تقیه که متیقن هست همه قبول دارن، اخباری و اصولی، و اون کجاست؟ اونجاییست که خود روایات اهل بیت علیهم السلام مختلف آمده است، مختلف اختلاف در اخبار، تعارض اخبار، که یک طایفه از این اخبار موافق کی است؟ اهل سنت. طایفه دیگر مخالف. در اون جایی که اون روایاتی که موافق اهل عامه است چون حضرات در نصوص دیگر حق را بیان کردند، قطعا یجوز لهم التقیه. در این روایاتی که کی آقا موافق اهل عامه است و خودشون هم به ما دستور فرمودن خود مخالف العامه راجم گفتن، دیگه کسی در این تقیه گمراه نمیشد. ولی یک نوع تقیه دیگری اخباریین قائل هستند، من اینجا آوردم مصادرش هم نوشتم، مراجعه بفرمایید در این مصادری که نوشتم. اونا میگن که آقا ما مخصوص صاحب حدائق یک نوع از تقیه دیگر هم میتونیم داشته باشیم. ما اون چیه؟ امام علیه السلام بیاد احداث قدس ثالث بکنن، یعنی مذهب امام علیه السلام در زمان خودش که معلومه، شیعیان خودش هم که معلومه چیه، مذهب عامه چی است آقا معلومه چیه، بیاد احداث قول ثالثی بکند که هم مخالف اهل عامه باشد هم مخالف چی آقا شیعه. چرا یا صاحب عدائه؟ من عبارت صاحب عدائه آوردم در این بدایه، مراجعه بکنید، مصادر مراجعه بکنید، عبارت خودشم آوردم. اینجا میگه به خاطر اینکه نفس این کار موجب سون و سیانت و حفظ و حفاظت شیعه میشه از خطر اهل عامه، حساسیت داشتن و اونا فقط کافی بود بفهمن که دور بر امام صادق علیه السلام ادعی حلقه زدند و قال صادق قال الباقر، میگن همین حساسیت اینا تحریک میکرد و احداث قول ثالث که مخالف قول حق باشد قول مذهب حق گم میشد این وسط، همین که گم بشد اونا میگن خودشون هم دچار اختلاف هست بیدش کنین. یعنی این حساسیتی که اون قوتی رو که از نایه مذهب باید احساس بکنن تا اونا رو تحریک بکنن، این احداث قوت ثالث اون احساس قوت از خواسته رو در اینها از بین چی آقا میبره، لذا حساس نیست. کسی که خودش دچار اختلافه دیگه نیاز نیست که من این رو بکوبم، خودشون در همدیگر میکوبن، مثل آمریکا در داخل که ما هم دیگه تو سر هم بزنیم در عقاید با خط مشی ولی امر فاصله بگیریم، زاویه بگیریم، هر روزی یک جور شعار بدیم و حرف بزنیم. خب اونا میگن خودشون بزنیم، ما همینه میخوام و چیز دیگه نمیخوام. که اینجا هم همینجور وقتی که امام خودش یک زاویه ایجاد بکنه که این زاویه رو اون اهل عامه بفهمن، اون عامه دیگه دست از سر شیعه چی آقا برمیدارن. این جان کلام واسط کلامشونه. این حرف رو ما قبول نداریم، این نوع تقیه رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اولا که اشکالش این است که من اینجا چند تا اشکال نوشتم عرض میکنم خدمت شما. بله، یه اشکالی که اول وارد است این است که در نصوص واردش که ارسطو فی خلافه. خب این نوع تقیه که شما میگید، این احداث قول ثالث، این مخالف علامه شد دیگه، فردینه مخالف اونهاست. خب این روایات رو حضرات باید بگیرید، شیعه باید بگیرید ارسطو فی خلافه، یعنی خود همون روایاتی که حضرت فرمودن نرشته فی خلافه هم خود مخالف العامه، خب همون دلیل میشه که الان مخالف عامه رو شیعه هم میتونه چی آقا بگیره. یعنی اونی که الان در اینجا الان مخالف عامه هست که همین قول ثالثه، به دلیل اون قضیه خود مخالف العامه خود همین شیعه رو گیج میکنه و میگیره دیگه. اینو دیگه اینا مخالف عامه هست، مذهب خودشون مخالف عامه هست، خود دو مخالف عامه داریم ما. شما فرض کردید دیگه، فرض کردید قول ثالث مثل قول حد هر دو مخالف چی هست آقا؟ عامه است. ما دو تا مخالف عامه داری. خب این مخالف عامه دلیل میشه که هر یک از این دو رو شیعه میتونه چی آقا بگیره. این چه هدایتی است برای شیعه؟ فرض این است که هر دو از حضرات صادر شده، هر دو هم چی هست آقا؟ مخالف عامه است. این نمیخواند نمیسازد با اون کلیه که حضرات الغا فرمودن خود مخالف عامه، فإن الرشد في خلافه، هذا مخالف العامه فالرشد فيه، اینجور میشد، این میشه رشد. در واقع با کلامی که خودشون القا کردن رشد بودن این ثالث رو هم به شیعه هم دارن چیکار میکنن؟ میرسونن. این عرض میکنم اون محفوظ، اما دفع ضرری که اینجور طبیعت داشته باشد با اون نصوص خود مخالف العامه فإن الرشد في خلافه خانایی چی آقا؟ نداره.
هر دو حجته.
بله؟
هر دو حجته.
فرض کلام ایشون این است که این قول ثالث باطله، قول ثالث قول حق نیست، غیر از قول حقه، ایجاد یه قول ثالثی که قول حق نیست، قول باطله برای دفع اون ضرر، این محدودی که عرض کردم داره با توجه به اون که خودشون گفتن از رشد و بی خلافه هم. بله، یعنی اون مهم میشد که اینم رشد درشه دیگه، به دلیل مخالفت عامه نمیشه.
اون رشدهایی میگه مخالف رو میگه که موافقی با عامه وجود داشته باشه.
خب اون اصلا مقصود ایشون این نیست،
در روایت
دیگه است. متوجه شدم فرمایش شما تا آخر، ولی خود صاحب دقایق دو قسم کرده، میگه علاوه بر این کنجی که مخالف موافق دارد، این قسمی که مخالف موافقی هم ندارد، این قسم رو ما قبول داریم. اون قسم اول بود که من عرض کرده بودم، ایشون تشویق میکند رجوع بکنید به همون کلام صاحب دقایق، یعنی قسم مستقل قرار میده، میگه دیگران قبول ندارن، مشهور اونه، معروف اونه، ولی من صاحب ادب چنین تقیه را میپذیرم، قبول دارم. توجه فرمودید، خودش هم نقل مخالف هم میکند و در همین مبنا. بله، خب این جور تقیهی که روایات حضرات مختلف نباشد، مخالف موافق نداشته باشد با احداث قول ثالث اینطوری، این اولین محضورش اینه. در اونجا خود مخالف حالا عامه به خاطر اینکه روایت دو دسته بودن، یه دسته موافق عامه آقا، بله؟ یه دسته چی آقا؟ مخالف. خود مخالف حالا عامه معلومه دیگه، اون روش در روزی که مخالف عامه است، که خود حق روشنه، اما در اینجا معذور پیش میاد. اشکال دوم این است که ما شرط نداریم حق اندنا واحده، قطعا باید این یکی چی باشه آقا؟ باطل باشه. اون وقت تقریبا این تایید و تقریب و تثبیت همون اشکال اوله، که یعنی با توجه به اینکه حق واحد است، طبعا این وقتی که خلاف قول حق شد، این خودش چی میشه آقا؟ باطل. القاء باطل اون زمانی جایز هست که یک دلیل دیگری داشته باشن حضرات تا بفهمانند به شیعه که این باطل است، مثل اون موردی که عرض کردیم. تازه القاء باطل که جایز میشه آقا؟ اونم قرینه بود نصب کنه که این باطله. خب اینجا که فرض کلام شما قرینه نیست، اونی که گفته خود مخالف العامه که نمیتونه قرینه داشته باشه، مخالف العامه داده شد الان. تعجب فرمودی؟ بله،
همون حتی
واحدی هست خودش یه تشبیهی داشته باشه، این واحد به معنای واحد خاص نیست. هر چی شما بگید باید کلام شما آخرش به این برگرده، به چی پیش برگرده؟ که اینم مرتبت من الحق. خب کلام ایشون خلاف اینه، اصلا فرض کلام ایشون خلاف اینه، خودشون اقرار دارد این باطله، خلاف حقه. ما در این فرض داریم میگیم، و الا اگر این حصه ای از حق یا مرتبه ای از حق یا قسم از حق داشته باشد که بحث نداریم ما که. بله بله. خب اشکال دیگه این است که اونی که ما باید در نصوص بفهمیم در مقام اثبات و دلالت چیکار بکنیم، راه ما چیه؟ فقیه الان بخواد بفهمن حکم حق رو در میان این دو تا چیکار بکند آقا؟ از کجا بفهمد که این حقه یا اون حقه؟ بعد از گذشت هزار خورده ای سال شما که میگی این قول ثالث، خب حالا فقیه از کجا بفهمد که کدوم حقه؟ شما میگید که فرض بکنیم که این قول ثالث برخلاف اون مبنای حقه، از کجا شما فهمیدید که این قول ثالث که مخالف عامه هست و مخالف به تعبیر شما حقم هست، از کجا باید بفهمد که این قول چی هست آقا؟ باطله. قرینه‌ای فرض میکنه نیست دیگه، اگه قرینه‌ای بود بله، از نصوص که قرینه‌ای نیست به نهر ضابطه. اجماع رو میخواد بگی مثلا باید اجماع باشه، ما خب همه موارد مگه اجماع داریم بر این احکام اجماع بشه؟ و ما میخوام بگیم انا لنا به اثبات الحق قرینه نداریم از دوست. اون قسمت اول تقیه که ما گفتیم قرینه داریم، خود حضرات نفس برمودن، ولی در اینجا ما در مقام اثبات حق، مرام حق، مذهب حق، ما دلیلی اثباتن چی آقا؟ نداریم، مگر اینکه شما بگید که همه این مواردی که من میگم اونی که باطل است اجماعشیه برشه، و اینم به قول معروف که دون اثباتی خط و قطعات، باید یک ادعای بکنید که در تمام این مواردی که شما میگید باید همه موارد اجماعشیه باشه بر بطلان این حرف، یعنی بر اون مذهب اول، یکی از این دو اجماع باشن و دیگری مخالف اجماع فرض بکنید. یکی محافظ اجماع، یکی چی آقا؟ مخالف اجماع، هر دو هم مخالف اهل عامه. یک این چیزی، این مورد رو اول پیدا بکنید در فقه، چقدر میتونی پیدا بکنی؟ بله. الا عیالین، عمده اشکال این است که اون چرا که محضور اصلی است این است که حق گم میشه وسط، شناسایی نمیشد، ارائه حق نمیشد، چون در اون قسم اول از تقیه خود حضرات میزان حق را بیان کردن که امت به شیعه به اشتباه نیفتد، ولی در این قسمی که شما میگید اون ملاک جواز رو چی آقا؟ نداره. بله، عمده به این برمیگرده. بله، در اونجا از حجیت ساقط میشد، ولی ایشون چنین موردی رو نمیگه که دو تا روایت باشن مخالف باشن، مورد کلامشون غیر از اینه اب نداره. تعارض اینجا معنا نداره، چون فرض این است که اجازه بدید هر دو از امام هست، با هم اختلاف دارن دوتا، این دوتا حکم مخالف هستن. خب در مقابل هر دو هم مخالف چی هستن آقا؟ آمن. هر دو حکم مخالف آمن، قبوله، تساقط کردن، قبول داریم. خب تقیه را کجا اثبات بکنیم؟ ایشون در مقام بیان نوعی از تقیه است، مقصود ایشون نه تصور نیست، اثباته. ایشون میخواد بگه آقا ما قسمی از تقیه رو میتونیم استدلال بکنیم که تقیه است. در اینجایی که فرض کرده دو طایفه از نصوص که از اهل بیت صادر شدن با همدیگه مخالف هستن، هر دو هم مخالف چی هستن آقا؟ اهل عامه باشن. در چنین جایی ما بگیم یکی از این دو روایت حمله به تقیه میشه، این رو بگید شما. در چنین جایی بگید یکی از این دو روایت دست روایت حمله به چی میشه؟ این از کجا دلیل دارید شما؟ هر دو مخالف عامه. خب بله، هر دو هم که اون رشد فی خلافه هم رو دارن، توجه فرمودی فوقش تعارضه، تساقطه، ما هم که قبول داریم تساقط و تعارضه، اما این مدعا که یکی از این دو حمله بر تقیه میشن، تقیه اختصاص به مورد اول ندارد و تصویر بدیم بگیم یک مورد دیگر تقیه از این قبیله، ما میخوام بگیم اینجا هیچ ملاکی دلیلی کاشفی بر تقیه چی آقا؟ نداریم، بلکه تقیه مخالفه اون چرا که باید اقرار به جهل نشد، باید حکم الهی بیان بشد.
استاد فضاق این بس که مقدمه اول هزار هم مطرح کرده،
بله بله،
برای اثبات
این حال
بشم چهار پنج تا
حدیث
میاره،
بعد
این صحیحه هستن اون حدیث
حالا
حدیث مختلف
بکنم
به شما.
بله بله،
حدیث کیشون میاره،
تمام این حدیثی کیشون میاره یک جواب دارد، جواب خیلی روشن و واضح و ساده. اون جواب چیه؟ که همه اینا حمله به اون قسمت اول میشن. ما در اون قسمت اول هم به اختلاف اخبار معتقدیم که اختلاف دارن با مخبار. اجازه بدید، اختلاف اخبار ما دو تا صفحه داریم، یکی این که یکی موافق است و یکی مخالف، گفت خود مخالفن عامه. بعد اون روایاتی که میگه من اختلاف انداختم در اخبار، من اختلاف انداختم بین شما، همه اونها مقصود همون قسمی اولیست که گفته که خود مخالف العامه، یعنی اونجا هم صدق میکند که حضرات اختلاف انداختن. انا خالفتو بینکم، چرا؟ چون همون قسم اول هم بالاخره نصوص با هم دیگه متعارض هم دیگه، اختلاف دارن با هم دیگه، خالفه، صدق میگه خالفتو، منتها اونجا خالفتو لیکن غرینه حق بودن یکی و باطل بودن دیگری هم برای شما چیکار کردم آقا؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.